بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نکن ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توأم و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. بحث بلاغیمون در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، و تلقیمون این باشه که این بحث یک بحث ادبی نیست. بلاغت حالا انشاءالله تو خلال مباحث خواهیم گفت یک بحث قرآنیه، یعنی یکی از علوم قرآنی حساب میشه. هرچند ادبیات به معنی عامش هم از علوم قرآنی به انگیزه اون تدوین شده، ولی این بود تو بحث‌های بلاغی پررنگ‌تره و الان هم ارباب علوم قرآنی و اهالی تفسیر و اینا در بین علوم ادبی بیشتر از همه بلاغت رو مربوط به خودشون میدونن، به ویژه اینکه باید مسئله بسیار پیچیده‌ای به نام اعجاز قرآن هم بیش از علوم ادبی دیگه به وسیله این دانش ادبی اثبات بشه، اونا خب اینجا مرتبط تر حس میکنن خودشون رو. به هر حال با این انگیزه و با این نگاه انشالله این مباحث رو در ماه مبارک رمضان ادامه میدیم و اگر که توفیق داشتیم یک تکلیف روزی یه دونه آیه رو نگاه بلاغی ادبی بهش بکنیم به دوستان خواهیم داد و هر روز قبل از شروع درس تو این چند روز یک کاری رو که روی من، یعنی روی نگاه من به قرآن خیلی تأثیر گذاشت رو این ده روز با هم تمرین میکنیم، بعد انشاءالله دوستان اگر توفیقش رو داشتن ادامه خواهند داد خودشون. پس به عنوان این که داریم یک کار قرآنی میکنیم در ماه مبارک رمضان، یک کار مرتبط با قرآن انجام میدیم، داریم کار میکنیم انشاءالله که در واقع تحفه‌ای باشه در دست ما برای وارد شدن بر میهمانی که میزبانش کریم هست و بی نیاز. اما خب ما هم حس کنیم که تو این ماه داریم یه کاری انجام میدیم. خب من قبل از اینکه بحثای اصلیمون رو شروع کنیم و یک با طرح یه سوال که هممون با هم توش مشارکت و بحث داشته باشیم، سعی کنیم به یک نتیجه اول من برسم، ببینم که تلقی دوستان از دانش بلاغت در چه حدی کم اینجا رو بزن. سوال اول من اینه، دوستان هر زمانی که الان تقریبا به صورت متوسط از یک سال تا ده سال، متوسطش رو بگیریم 5 سال پیش، این گروه برای آخرین بار درس بلاغت رو درس گرفتن، من دارم سوال میکنم بدون مجامله، بدون تعارف، همون چیزی رو که حین تحصیل این دانش واقعا استیاد کردید، ممکنه کتاب خوبی نبوده، استاد خوبی نبوده و به هر دلیلی شما به یک برداشت قانع کننده و خوب و مفید انگارانی از دانش بلاغت نرسیدید، من میخوام همون واقعیت رو بدونم، اون واقعیتی که توی ذهن شماست. هرچون واقعیت اوریانتر و واضحتر گفته بشه، من یک تلقی واقعیتری از این محیط پیدا خواهم کرد و همون تلقی، یعنی اون واقعیت موجود را مبنای کارم قرار خواهم داد و بر اساس اون کار خواهم کرد. من نیومدم اینجا یک بسته از قبل آماده شده ای را مخاطبم هر کسی باشد براش ارائه کنم، اومدم جلسه اول دوستان خودم رو بشناسم، اون واقعیت رو، و همون واقعیت رو در حد وسعم و در حد این چند جلسه‌ای که با همدیگه مؤانست داریم تغییر بدم. تغییر حالا انشالله که نمیگم تکامل، چون تکامل معلوم نیست کاری که میکنیم لزوما تکامل باشه، اما تغییر میدیم، حالا یا خراب میشه یا درست میشه انشالله. حالا سوال اولم اینه، دوستان یادشون هست تقریبا حتما که علم بلاغت چند تا فصل داشت؟ سه تا فصل. بعدی چی گفتید؟ معانی و بیان و بعدی. اون وقت خاطرتون هست که علم معانی از چه چیزایی بحث میکرد؟ راجع به چه چیزایی؟ موضوعش چی بود؟ مسئلهش چی بود؟
مقتضای
حال. این کلمه های کلیدی هستن تو علم بلاغت دیگه. اتناب و دو تا قسیم دیگه چی ها بودن؟ اتناب و
شخصکی باشه باید مثلا چه
اسم
ایجاز،
ایجاز به کار رو ایجاز استفاده کرد. اتناب و ایجاز رو آقای قرار مصابات ایجاز اتنام و مصابات. خب اینم یکی از بحث‌های علم معانیه، درسته دیگه؟ فعل امر از معنای خودش گاهی مثلا اینجور که معروفه میگن خارج میشه، در معانی دیگه‌ای به کار میره. انشاءات کلن نه فقط امر، اینم یکی از مباحث علم معانی بود، درسته دیگه؟ کتابایی که خوندن دوستان همه جواهر بوده دیگه، یعنی مودی طلبای زمان جواهر بلاغه است. خب دیگه
فصاحت بلاغت عبارت لغتیشون.
آها، یعنی ما قبل از ورود به این سه تا علم یک مقدمه داشتیم به نام فصاحت و بلاغت. اینجا توضیح داده میشه که فصاحت چیه، وصف چه چیزی قرار میگیره، بلاغت چیه و وصف چه چیزی قرار میگیره. خب این درباره علم معانی یه مرور. علم بیان چی ازش یادتون مونده؟ یه جور آرایه ها. تشبیه و استعاره که خودش مجاز و یعنی مجاز که استعاره است و مجاز مرسل.
بیشتر اصول های لفظی بودن،
کنایه هم اینجا بود. آرایه ها. بدیع چی؟ محسنات لفظی و معنوی، مثل مراعات و نظیر، مثل استخدام جناس و زیبایی های لفظی. خب این یه بحث، یه مرور اجمالی روی مثلا فهرست کتاب بلاغت. یک حرف لااقل قانع کننده و فریب دهنده اما قانع کننده در نحو به ما زدن و ما هم پذیرفتیم، اونم این بود که نحو اومده تا حفظ لسان کنه، عن الخطأ فی المقال، درسته؟ فریب دهنده شو ما قانع شدیم و یه شوخی بود اما خالی از واقعیت نبود. از این جهت گفتم که هرگز در تاریخ تدریس علم نفت و حوزه‌های شیعه و سنی هیچ طلبه، اونایی که به زبان غیر عربی مکالمه میکنن مثل ماها، پاکستانی ها، هندوستانی ها، تاجیکستانی ها، اینایی که حوزه اینجوری دارن، هیچ وقت هیچ کسی از معلمش نپرسیده که آقا ماها که نمیخوایم مکالمه کنیم برای نفت، برای چی نفت یاد میگیریم؟ و ما مکالمه تا آخر عمرمون هم یاد نخواهیم گرفت و استادای ما هم که به ما نحو درس میدن مکالمه بلد نیستن، اونا برای چی نحو رو یاد گرفتن؟ خب حفظ لسان عن الخطا فی المقال رو برای چی میخواستن؟ این پرانتز بسته، این سوال یه سوال خیلی بزرگیه که اگر جدی گرفته بشه علم نحو باید از اول بنویسیم. مطالبش خیلی تغییر نمیکنه ولی نوع نگاهمون خیلی تغییر خواهد کرد. لااقل درباره نحو یه چیز اینجوری گفتن، ما هم قانع شدیم. یعنی از هر کدوم از ماها بپرسن نحو راجع به چی به چه فایده‌ای داره، یادگیری علم نحو زود یادمون میاد. میگیم چی؟ حفظ لسان عن الخطا فی المقال. تو باید بدونی بگی زیدون قائمون یا بگی زیدن قائمن. یه استادی داشتیم اون وقتایی که ما ادبیات میخوندیم، بعضی وقتا سر به سر ما میذاشت، خدافظی میکردیم، میگفت فی امان الله. عمدن همین او رو خیلی تقلیدش میکرد، بعد نگاه میکردیم بهش میگفت اذن الله ان ترفع، اون وقت تو اجازه نمیدی. حالا میخواستیم که مثلا فی امان الله نگیم، بگیم فی امان الله. اینا هممون میدونیم، چه اونایی که نحو تدریس کردن چه اونایی که نحو تدریس نکردن. جالبیش این بوده که این فریب یه فریب عمیقی بوده، یعنی هممون قشنگ مثلا رسوخ پیدا کرده تو ذهنمون، هیچ کس هم یادش نمیره. حالا همین سوال رو من درباره بلاغت میپرسم. البته من اگر الان از شما بپرسم که نحو چه کمک دیگه‌ای به شما میکنه، صرف چه کمک دیگه‌ای به شما میکنه، مثلا فکر کنم غیر از خطای فی المقال حرفای خوبی داشته باشید بزنید. شما که میگید مثلا من تجزیه و ترکیب کار کردم، دیگران دوستانی که الان میگن مثلا 10 سال پیش 7 سال پیش نحو خوندن، خب الان مستقیم با متون فقهی، با متون قرآنی و متن خود قرآن کریم مرتبط هستن، کار میکنن، لابد میدونن که واقعا کمک میکنه بهمون. حتی یه زوایای پنهانی داره دانش نحو که مفسران هنوز جدیش نگرفتن. ندیدم هیچ مفسری بحث کنه و از این به بعدم بحث نخواهند کرد. اینقدر خاطر جمعم در یأسم که مثلا یادتون هست در نحو میگفتن دو تا جمله که پشت سر هم بیان اولی انشایی باشه، دومی فعل مضارع باشه، به شرطی که بینشون رابطه سببی باشه، فعل مضارع چی میشه؟ فانه باشه ها، مجزوم میشه به تقدیر ان، مثل مثلا لا تکفر تدخل النار مثلا، یا مثلا ادعونی اطلب تجد، اطلب تجد، منتها باید بینشون رابطه چی وجود داشته باشه؟ سببی. اطلب تجد ادعونی استجب، اوفو به عهدی اوفو به عهدکم. حالا یه مدل اینجوریش هست که بحث تفسیری عمیقی میخواد و گفتم مفسرها اونایی که در مزان بحثش بودن تازه بحث نکردن، اونایی که در مزانش نیستن هم بهش کار نداریم، از این به بعد هم میدونیم بحث نخواهند کرد. میگه قل للمؤمنین یغضوا، قل للمؤمنین یغضوا، بینشون واقعا رابطه سببی، واقعا و تکوینا خارجا رابطه سببی وجود داره؟ پس چرا این اتفاق افتاده؟ ما هنوز بعضی از زوایای دانش نحو رو وارد تفسیر نکردیم. آیه میخواد ادعاءن و تنزیلن مثلا بگه که اصلا اراده مؤمن اونقدر در فعلش اثر نداره که قول نبی. میگه تو بگی یغضوست اتفاق میفته، به اندازه ای که بین اطلب و تجد رابطه وجود داره، بین قول تو، خدا به پیامبر میگه، بین قول تو و یغض اونا چی وجود داره؟ رابطه وجود داره. این واقعا از این زاویه شروع کنیم، اون وقت رسول من انفسهم رو یه بار دیگه تو تعریفش بازنگری کنیم. مفسر تفسیر موضوعی رو پیش بکشه، بگه که رابطه امت و رسول، امت و پیامبر چیه، باید چجوری باشه. منتها قرار نیست. در تفسیر مثلا انگار خیلی عمیق و با تجربه های خودمون تفسیر کنیم. غالبا الان در فریقین اینجوری تفسیر میکنن، غالبا همون تفاسیر موجود رو یه بررسی میکنن و یه در حد یه تحشیه و تقییدی مثلا به تفاسیر موجود تفسیر میکنن. تجربه تفسیری در ذهن مفسری که داره برای خودش وارد قرآن میشه اتفاق زیاد نمیافته. علتش هم، یک علت مهمش هم همین ضعفی که در علوم بنیادینی مثل ادبیات، منطق و اصول داریم. مفسر باید به حدس و گمانهای خودش اعتماد داشته باشه. کی میتونه به حدس و گمانهای خودش اعتماد داشته باشه؟ وقتی که به علوم پایه خودش که در تفسیر مؤثران اعتماد داشته باشه. حالا این پرانتز بسته، گفتم از هر کدوم از شما بپرسن نحو به ما چه کمکی میکنه در فهم متون دینی، در حتی همون خطأ فی المقال که قرار بود اون اتفاق بیفته ولی اتفاقات بهتر دیگری افتاد برامون، اینا شما آماده اید جواب بدید. ولی واقعا درباره بلاغت، برای کسی که نحو خوبی خونده، برای کسی که نحو خوبی خونده، مغنی خوبی درس داده سالها، چرا باید بلاغت کار کنه؟ تو بلاغت مگه چه اتفاقی میاد؟ این یه سوال اساسیه که ما باید بهش فکر کنیم. و کسانی دنبال این علم خواهند رفت که به این سوال جواب داده باشن. عرض کردم شما به طور متوسط 5 سال پیش بلاغت رو خوندید، بعد از اونم تو فضای علوم اسلامی بودید، مثلا روی منبر تبلیغ مشرف میشید، اونجا مردم رو وعظ میکنید، مباحثات تفسیری دارید با هم دیگه، تدریس میکنید تفسیر، استادی که تجوید درس میده خالی از این که گاهی آیه ای از آیات رو توضیح بده برای طلبه هاش نیست، به هر حال این کارا رو انجام دادید، فقه خوندید، در درسای فقه با آیات قرآن استناد شده، اصول خوندید، در اصول به بعضی از آیات قرآن از جمله آیه نبأ اینا استناد شده، یعنی کلام خوندید، در کلام منقول مثلا به بعضی از آیات استناد شده، روایات همینطور، نهج البلاغه کار کردید، کار میکنید، صحیفه کار میکنید. اینا واقعا چه تأثیری برای دانش بلاغت؟ گفتم برای یه کسی که یه مغنی خوبی خونده و درس داده چند بار، چه تأثیری وجود داره؟ ما قبل از هر چیز باید انگیزه هامون رو تقویت کنیم و این انگیزه ها برای کسی که قانع نشده باشه این دانش دانش مفید و مؤثری است شکل نخواهد گرفت. استادی هم که خودش قانع نشده میشه ابراهیم بت فروش، میره سر کلاس ولی به اندازه‌ای که مغازه بت فروشی ابراهیم بگیره، مغازه مثلا تدریس بلاغت او هم میگیره. اما کسی که باور کرده باشه میشه مثل ابراهیم مبلغ توحید، اون مؤثره واقعا، چون از دل و جان درک کرده و داره و ضروری میدونه این علم رو و دیگران رو هم دعوت میکنه که به خاطر این ضرورت پی این علم بیفتن. ما باید بپذیریم استادی رو بفرستیم سر درس بلاغت که ابراهیم بت فروش از آب در نیاد. ما دبیرستان که درس میخوندیم خودمون یه خاطره اینجوری داریم، خیلی معلمی داشتیم، معلم زمینشناسی بود، اون وقتا هفته 2 ساعت کلاس زمینشناسی داشتیم، درس فیزی بود بیشتر، چون توی مثلا نظام و کارنامه بود باید میخوندیم، امتحان میدادیم. حتی بعدها فهمیدیم از بین درس ها این درس از همه درس ها تقریبا، یعنی درس همه درس ها نه، درس های دیگه همونه مثلا پر اهمیت تر بود از خیلی درس های دیگه همون. اما یادم خود معلم زمینشناسی من سر کلاس یه بار گفت که این زمینشناسی نه به درد این دنیاتون میخوره، نه به درد اون دنیاتون میخوره، نه اصلا علم درست حسابیه، یه نونیه برای من، یه نمره یه برای شما. یعنی یه تیر خلاص زد به ما که دو سال بعد زمین شناسی میخوندیم و بد خوندیم. حالا تازه از همون حفظیاتی که کردیم و ادراک دقیق نکردیم به خاطر اون تبلیغ معلممون، همون حفظیات هم چیزاش که تو ذهنمون مونده واقعا مطالب مفیدی بوده. با این حال یه معلم وقتی که مطلب مفید رو هم میدی دستش خودش ابراهیم بت‌فروشه، اون وقت خب مغازه بت‌فروشیش نمیگیره دیگه، نذاشت ما هم درست زمین‌شناسی یاد بگیریم مثلا. خب حالا من سوالم اینه، دوستان از یافته‌های بلاغی اون سالی که درس بلاغت خوندن آیا تا به حال جایی برخورد کردن که به درد بخوره و اونا رو متقاعد کنه که اون؟ چون من برخورد کردم ها، یکی از آقایون که مشهورم هست کار قرآنی زیاد میکنه تو کشور، یه وقت بین اساتید صحبت میکرد میگفتیم بلاغت چیه درس میدید؟ من هنوز برای استادی که به من متول درس داده استغفار میکنم. برید از اون داریم تا یکی مثل من که آخرین باری که متن بلاغت رو درس دادم سال 87 بوده و قبل از اونم 5 سال دیگه درس نداده بودم، یعنی اون یه استثناء بود. ولی بلاغت منو ول نمی کنه. گفتن یکی رفت یه پوستین گران قیمتی تو آب افتاده بود در بیاره، بعد رفت چسبید به پوستین دیگه نیمد. دوستش بهش گفت آقا پوستینو نمیخوام، خودت بیا. گفت من میخوام بیام، این نمیذاره بیام، پوستین نیست، خرسه، منو گرفته. حالا ما هم بلاغت رو رها میکنیم، بلاغت ما رو رها نمیکنه. یکی مثل من که همه باید برام استغفار کنن که عمرمو مثلا بر اساس مبنای اون آقا باطل کردم، یکی هم مثل اون آقا که میگه من برای استاد متولم هم استغفار میکنم. شما بین این دوتا نقطه این محور کدوم طرف قرار میگیرید؟ وسط وسط قرار میگیرید؟ متمایل به یکی مثل من، نزدیک به نقطه من قرار میگیرید؟ نزدیک به نقطه اون آقا قرار میگیرید؟ روی این محور منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت شما کجا قرار میگیرید؟ واقعا دیدید چیزی مفید باشه یا ندیدید؟ بسم الله. از هر گوشه ناصرن ینصرنی. بفرمایید. شما یعنی تو منبرتون روی مدل حرف زدنتون و ارتباط با مخاطب برقرار کردنتون تأثیر گذاشته؟ خیلی خوب دیگه. مفید و مضر یا بیفایده، هر کس هر چی داره. ما سکوت ها رو حمل میکنیم برای اینکه هیچ تجربه مفیدی ازش نداشتن. ما اک آفرین
که باعث شد که مثلا ناوره زیبیانی بروغس این معلومه سبر رو بیارم کنیم و تعجب کردیم که این معلومه سبر چی بوده که مثلا 7 تا معلومه بوده که تو خارق از اون به بعد هم حفظ کرده، حتی الان هم سندش هست که این معلومه سبر هست. بعد این سندت هایی که توی مایان دو کار برده تعداد کلمه دیگه مثلا به اندازه تعداد کلمه بلکه بیشتر فقط سندت های ادبی هست. برای که این باعث شد از همون روز هم که پای سر میخونیم تا امروز دنبال بودیم که مثلا بلاغت رو کم به هم به اعجاز قرآن ما برسیم، اما خب موفق نشد. یعنی همجا که استادی که ما تدریس میکرد
متن بلاغت
متن رو خوند، اما خب ما یه جاهایی اون که داره مثلا مهدی نهای درویش جاهایی بلاغی میزد و در موقع آیات مثلا تقاید عبیده همین بطر هیچ قاعده بلاغی نداشت. من مخواستم اینو بهش پی ببرم که یه روزی بشه که تمام آیات قرآن دستمون باشه. دوتا آیه که هم
تون شعرم اومده، توی شعرم اومده، از اونجا یادتون مون دوتا آیه، آیه ارزبلعی و سوره تبت یدا، هر دو قرآنن، اما این کجا و آن کجا؟ اینم اضافه کردن انگار به اون شعرهای معروف، آیه ارزبلعی و سوره تبت یدا، هر دو قرآنن، اما این کجا و آن کجا؟ سوره تبت یدا ضعیف در بلاغت نیست، محتواش درباره آدم ضعیفیه. وگرنه متنش ضعیف نیست. اونم که مقایسه کرده یکی از اساتید ما میگفت من 33 جلسه سوره آیه ارزبلعی رو زیبایی شناسیش رو بحث کردم برای طلبه کلاس ها، منبر نه، کلاس که 45 دقیقه است، 45 دقیقه حرف علمیه. خیلی نکته توش پیدا کردن، هم اون آیه است، هم آیه لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب که خیلی عرب ها رو مدهوش کرد که دیگه خاطر جمع کرد که نمیتونن با قرآن مقابله کنن، اونم بود. آره روش خیلی کار شده. آرایه های آیه ارزبلعی رو بله. اینم یکی از ابعادشه، یعنی انسان واقعا بخواد پی زیبایی های قرآن بیفته و ادراک کنه اول خودش، بعد به دیگرانم اثبات کنه که قرآن یک متن زیباست، خب خیلی مهمه، تأثیر داره. منتها خب شما گفتید که خیلی دوست داشتید پیش باشید و یه مطالبی دیدید. خب دوستان دیگه بفهم. بعد این واقعا با خوندن علم بلاغت در ما ایجاد میشه یا این که
جرقش، یعنی همین علم که برای آدم جرقه زده میشه، بعد خود آدم باید تعمد بکنه و این که
دقتش رو بیشتر کنه،
این که در دقت جایی باره مختلفی برش پیش میاد که اونجا تعمد بکنه، به راحتی هر کلامی رو برای هر جایی باره به کار
نبره. خیلی خوب آقای غراب، میخوای چیزی بگی؟ نفس عمیق میکشیم. عذر میخوام آقا، در واقع شما دارید یه اشکال میگیرید که این که ما میگیم معجزه کلامی، یعنی از کلامی میگیم معجزه پیامبر قرآن است، بعد بخوایم به وسیله علم بلاغت هم اثباتش کنیم برای کافه مردم، عموم مردم و عموم مخاطبان قرآن، راه میسری نیست مگر اینکه بتونن اینجوری قرآن رو بخونن، ادبیات بخونه. درسته، خیلی خوب.
ولی حالا اون بحث که فرمودی راجع به بلاغه است، یه بحث ارتباطات، یه نظریه دارن علمای ارتباطات، یعنی که یه پیام وقتی میخواد، ما میخواییم با یه مخاطبی صحبت کنیم، پنج تا مرحله واسش باید میشه. بکنیم که
مبدع
مثلا یعنی برای این انتقال مفهوم پنج تا مرحله قابل یکی این که یه مخاطبی دارن یه فرستنده‌ای دارن یه گیرنده‌ای دارن یه رسانه‌ای که حالا اینجا مثلا هوایی که داره اثبات منتقل میکنه یه پیامی دارد میشه اون معنی که من میخوام به شما منتقل کنم و یه فیدبکی دارد از شما به من که حالا نشون که شما درست معنا رو فهمیدین یا نه مثلا اشتباهی است جاش نشه حالا در اصل مدلی که ارائه میدن میشن تحلیل میکنن که حالا نظریه ارتباطات اومده و راجع به هم فرستنده هم گیرنده هم پیامه هم بزن برای اینکه ضرورت این بلاغت به دست بیا شاید خوب باشه برای حالا این مدل بیشتر که اون راست یا نظر میتونه اینجا استفاده بشه چون به هر حال قرآن هم یه فرستنده است و ما گیرنده شیم و یه پیامی رو میخواد منتقل کنه از طریق یه رسانه ای حالا متنه و حالا اون فیدبکی آیا ما درست فهمیدیم و نفهمیدیم چجوری اون تأثیری که الفاظ و کلمات توی ما دارن هم بزن اون جایگاه بلاغت نیست که من میکنم تصور میکنم یه جایگاه خیلی کلانتری های اتفاق نسبت به صرف و نحو یعنی اگر صرف و نحو مثلا دارن راجع به اجزای جمله دارن بحث میکنن بلاغت جایگاهش راجع به اون کل متن است حالا تو بحث خصوص که داریم صحبت میکنیم راجع به اون کلان متن داره یعنی اون حس و حالی که شاید فارغ از اون الفاظ تک تک الفاظ اون کلیت متن رو داره بلاغت به ما میده و فکر میکنم که به این خاطر اگه یعنی به من بشه من برمودش به مثلا سیستم آموزش بنویسم اصلا بلاغت رو خیلی بیشتر اهمیت میدادم بهش تا این اجزای خورد چون خیلی از جاها ما بعضی موقع هستش که تکی حرفی رو شاید ندونیم چیه ولی اون روح کلیه رو میفهمیم از اون کلان متن و این میتونه خیلی کمک کنه که اون فهمی که قراره که حالا هدف اصلی نصوص رو
درست. چون قرآن خودش هیچ شبهه‌ای رو بلا جواب رها نمی‌کنه ولو اینکه میگه تعالی الله مثلا یه سبحان الله یه چیزی بگه اون بحث اول آقای قراب بحث طولانیه ولی کن در حد اینکه همینجوری ما فقط رهاش نکرده باشیم ببینید دوستان اون خلاف حکمتی که گفتن یک جواب نقضی ساده داره اونم اینه که شما همتون داستان سحره فرعون و حضرت موسی رو میدونید سلام الله علیه میدونید که بعد از این که اتفاق افتاد و سحره فرعون به قول روایت که میگه از عجیب ترین شهدا هستند که صبح رفته بودند با پیامبر خدا مبارزه کنند ولی هنگام ظهر در راه اون پیامبر به شهادت رسیده بودند وقتی خود اونا سجده کردن فرعون یک کار رسانه‌ای جدیدی شروع کرد توی رقابت‌های صاحبان قدرت میگیم هیچ صاحب قدرتی به شکست خودش اقرار نخواهد کرد مادام اینکه یعنی شکست خودش شکستش تو جامعه منعکس نخواهد شد مادامی که یک رسانه قوی در اختیار داشته باشد فرعون یک کار رسانه‌ای قوی شروع کرد گفت تازه فهمیدم این بزرگ شماست که به شما سحر یاد داده این اشکال اونجا هم هست خب وقتی فرعون با چنین شبهه‌ای معجزه یک پیامبر رو مواجه میکنه پس ما باید بگیم مردم برای اینکه بدانند معجزه چیست و پیام موسی معجزه داشته یا نداشته اول باید میرفتن سحر رو میشناختن مثلا متخصص در سحر میشدن تا بتونن مثل سحره فرق سحر و اعجاز رو چنان ادراک کنن که به قول قرآن بی اختیار به سجده بیفتن بی اختیار به سجده بیفتن قرآن نمیگه سجده کردند اینا رو مترجمه و مفسران میگن قرآن میگه القیه انداخته شدن یعنی یک نیروی پنهانی اونا رو انداخت زمین زد بله؟ و الغی السحرتو سجدن یا ساجدن توی جا اینا بی اختیار دیگه فرو ریختن و سحره وقتی خودشون سحرشناس بودن به یک چنین چیزی رسیده بودن اون وقت تازه فرعون هم شبهه رو داشت منتشر میکرد یعنی از اون ور داشت میگه اینا هم دست بودن، من نمیدونستم، منم برای همین مجازاتشون کردم. این اشکال نقضیش، یعنی جواب نقضیش. پس چیز دیگری رو که خداوند به وضوح معجزه حساب کرده، معجزه پیامبرش حساب کرده، هم ممکن است به یه نحو دیگری با چنین شبهه‌ای مواجه شود. از اینجا معلومه که خداوند امکان داشته که معجزه اعجاز قرآنی که فرموده یه بعدش یا همش همون چیش باشه، بعد ادبیش باشه، یعنی امکانش رو اثبات میکنه. به وسیله اون نقض در رابطه با امکانش باید قانع بشیم. حالا اینکه واقعا هم همینو خواسته یا نه وقوعا، این دیگه نیاز به بحث‌های طولانی‌تری داره که انشالله پرانتزش رو همینجا می‌بندیم، برگردیم به مانحنفی. عرض کنم که درباره این نکته‌ای که فرمودن این رابطه گیرنده و فرستنده و که مبنای علم ارتباطات، علم بلاغت دقیقاً تو همون حوزه رساندن پیام اونجا میخواد بحث کنه. علوم ادبی همشون اونجا هستن و یکی از شاید مثلا چیزهایی که در تفاسیر ما و کتابهای پیرابلاغی ما، نه درسی بلاغت، به صورت پراکنده ازش بحث شده همون فیدبکیه که ارباب ارتباطات میگن، اما به صورت متمرکز و به صورت علم تبدیل شده به گزاره‌های علمی ازش بحث نشده. بقیهش تو بلاغت ما هست. خوب بود. دیگه چی دوستان؟ آسید یه بار یه کسی از من پرسید شما واقعا میرید این مطالب و سر کلاس درس میدید تو بلاغت؟ خودتون قبول دارید اینا رو؟ گفتم چیزی که قبول نداریم درس نمیدیم. اگر قبول نداشته باشیم یه جاییشو میگیم آقا این تیکه رو گفتن ولی من نمیفهمم. گفت با ساده ترین چیزاشو من میگم. عرف که معیار تشخیص معناست، عرف که معیار تشخیص معناست، خودش میگه چه علی خواجه چه خواجه علی. اون وقت شما میرید تو بلاغت میگید اگر گفت علی خواجه اینه، اگه گفت خواجه علی اونه. این چه حرفیه که میزنید؟ من باید به عنوان معلم بلاغت بهش چی میگفتم؟ و شماها اگر از شما بپرسن شما چی میگید؟ عرف اشکالش قشنگ تر کرده بود. میگفت چی؟ معیار کیه؟ معیار معناداری عرفه. عرفم خودش میگه با من وقتی میگم علی خواجه و وقتی میگم خواجه علی با هم فرقی نداره اصلا. خودت اذیت نکن. علی خواجه و خواجه علی یه چیزه. عرف تو این مثال که نگفته که، عرف مثالش یعنی عرف اینو به عنوان یه خاص نگفته، به عنوان یه تیپ، به عنوان یه فرم گفته. کلن تقدیم معقد تأخیر رو میبره زیر سوال. میگن اونو با تون و استرس میتونه وقتی مؤخرم میکنه بفهمونه.
علی خواجه مثلا، یعنی یکی از من کس
چرا مثلا میگه و هازا علیون مولا،
اون هازاش
تو علیون اهم از هازاست، مؤخرش هم کرده
اومده.
حالا خودش نیست اینجا دفاع کنه ولی من همینقدر میتونم ازش دفاع کنم. بفرمایید.
خدا بر اساس عرف صحبت کرده، این ما باید فهم عرفی از کلمات داشته باشیم از خصوص روایات، یا اینکه خدا حکیمانه مثلا تقویم درخورش بر اساس حکمت بوده، چیزی که لزوماً توی عرف دقت بهش نمیشه.
حکیمانگی همون پیروی از عرفه، شاید اینجوری بگه. اصلا متکلم حکیم جوری حرف میزنه که عرف حرف میزنه. اگر سبک دیگری برای سخن ابدا داشت باید یه جایی میگفت. که اونا هم آیا علی خواجه و خواجه علی رو یکی میدونستن؟ ها عرف صاحب زبان دیگه، به زبان که عالمه. نه اون عرف عرف اخلاقه. حضرت فرمود این جامع ترین عرف، اون عرف معنی معروفه. فرمود جامع ترین آیه اخلاق، آیه قرآن در اخلاق اینه، و امر بالعرف ای بالمعروف ای به همه خوبی ها، یعنی تمام خوبی ها روایته. اون عرف در اون جاهل قرار نداره، عرف خودش به فن خودش که زبانه عالمه اینو میدونه دیگه. دوستان سپرها رو انداختید، کسی دفاعی نداره، یعنی میرید برای من استغفار کنید از امشب؟ از قبل استغفار میکردید؟
عرف باید تقسیم معنی رو کنید، عرف عوام و عرف خواص. خواص که میفهمن،
عرف عام و عرف خاص. عرف خاص کیا؟ عرف فقها ها، عرف پزشکا. کلمه باند تو بیمارستان یه معنا میده، تو فرودگاه یه معنا میده، تو روزنامه ها یه معنا میده. عرف کیا؟ قرآن به اونا کاری نداشته، تا مستشکل میاد قرآن برای مردم نازل شده. میگه یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
هر کسی یه بهره‌ای داره، عرب خلاصه یه سفره پهنه، هر کی به اندازه وسع خودش استفاده میکنه. حالا اونی که متخصص تر استفادهش بیشتره.
اون میگفت معنایی که شما دارید میگید به متن دارید تحمیل میکنید. مصر بود، استاد فقه هم بود، شوکت و جبروتی هم داشت. تا یعنی میخواید بگید عرف زمان نزول قرآن رو با این عرف، عرف ما لااقل متفاوت بدونیم؟ آره
کمال زبان عربی هم همینه. ما شاید ممکنه یه سری کلماتشون رو با عربی هم ترجمه کنن.
استاد فقه هم بود، اگه اینجوری بهش میگفتم میگفت که احاله به بری الذمه نکن منو. من از کجا اونا رو پیدا کنم؟ اونا تعهدی ندارن که به سوال تو یا به نفع من یا به ضرر تو جواب بدن.
آره.
یعنی حتی عرف عرب زبان الان. آره خوبه، ولی اونقدر که حدس میزدم در جواب این سوال مشارکت کردید، نه اونقدر که دوست داشتم. اونقدر که دوست داشتمشم مشکل شما نیست، مشکلاتیه که حالا خواهم گفت. عوامل مختلفی دست به دست هم دادن که شما یک سال حداقل نشستید سر درس بلاغت و الان من از شما میپرسم این دانش برای شما چه سودی داشته، اینا رو میگید و خیلی هاتون هم چیزی نمیگید. این که گفتم رو در رو بشینیم برای این که هیچ کس خودشو غیر مخاطب و غیر مقصود بالافهام من حساب نکنه. من با این تلقی دارم میگم که سوالمو از همه پرسیدم، دونه دونه پرسیدم. بعضیا واقعا یه چیزی که پر و قوی بخوام به من بگن، آقا ما اینو نکته رو فلان جا دیدیم، فلان جا وقتی مکاسب میخوندیم مثلا شیخ به یه روایتی استناد کرده بود که توش فلان چیز بود و اگر بلاغت نخونده بود نمیتونست به اون استناد کنه، یا فلان جا آیه مثلا اون معنا رو داشت ازش این برداشته کرده بود و کذا. در این حال حالا جوابهایی که داده شده بود، داده شد به وسیله دوستان، خوبم بود. دوستان اینا همش به خاطر یک بیماری پنهانه که همه ما به اون بیماری عادت کردیم. دانش بلاغت در دوران بیماریش بین مسلمین فریز شده و ما هنوزم از همون بیماری فریز شده داخل دانش داریم استفاده میکنیم. بی مجامله و تعارف میگم، اینا رو توضیح خواهم داد که چی به سر این علم اومده. چند سال پیش همایش علامه طباطبایی بود، من اونجا یه صحبتی داشتم، بعضی از بزرگان قومم بودن که از اعضای شورای عالی حوزه‌ام بودن، تشریف داشتن تو جلسه. گفتم بذارید من به جای این که از مقاله خودم حرف بزنم و بحثی که به خاطرش اومدم اینجا، به عنوان یک کسی که از خدمه یک کشتی بسیار بزرگه و او وظیفش اینه که به موقع زنگ هشدار رو به صدا در بیاره، زنگ هشدار رو به صدا در بیارم که می ترسم روزی کتاب‌های بلاغت باشند ولی استاد بلاغتی وجود نداشته باشد، مثل جعفر که کتاب‌هاش هست ولی استادی که درس بده تقریبا نیست. این ترس منو جدی بگیرید. دانش لابلای کلمات کتاب‌ها گم شده. کلمات به جای اینکه دانش رو آشکارتر کنن برای ما، اومدن چیکارش کردن؟ پنهانترش کردن. این یه اتفاقی که متاسفانه افتاده. بنابراین بفهمید. سلام برادر. صندلیو بیارید اینجا پیش خودم بشینید. یا الله. یکی از کارهایی که خواهیم کرد همینه. این کار یک دو جلسه طول میکشه. ما بگیم ماهیت علم بلاغت چی بوده و یه مدرس علم بلاغت برای اینکه با علم بلاغت درگیر بشه به صورت جدی باید چی کار کنه. دوستان شما همتون دیگه نحو که مسئلهش برای ما حله، که اون مثالی هم که قبل از ورود به بحثای بلاغی گفتم، ما دقتای نحویمون در تفسیر کمه و این باعث شده که یه بخش هایی از معانی قرآن از دستمون بره. اونا که معلومه، صرفی ها که معلومه، لغوی ها که معلومه، اصولی ها که معلومه، منطقی ها که معلومه. خدا رحمت کنه این برنامه که گفتم برای هر روز از دوستان توقع دارم انشاءالله خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی رو یه 10-20 سال پیش من تو احوالش خوندم، تازهشون رحلت کرده بودن، که گاهی کسی می آورد قرآنی برای ایشون هدیه می آورد، ایشون تو یه ماه یه بار، هر ماه یه بار قرآن رو ختم می کردن، یعنی روزی یه جزءشون رو می خوندن و فکر کنم الان مرددم فکر کنم نوشته بود و روزی یک صفحه هم تأمل می کردن، یعنی در روزی یک صفحه از آیات قرآن رو تأمل میکردن توش. حالا تأمل یک کسی که مثلا هم بهره از تقوا داشته باشه که یجعل له فرقانن باشه و هم این که خب مجتهدی باشه، عالم فرزانه‌ای باشه، تأمل او یه تأمله، تأمل مثلا یه جاهلی مثل منم یه تأملیه، ولی قرآن همه ما رو دعوت به چی کرده؟ تأمل کرده. هر کس در هر جا که هست یه قدم با این تأمل بره جلوتر، اینو از ما خواسته. من وقتی اونو دیدم برام جالب بود. روزانه 7-8 صفحه قرآن که برای خودم میخوندم، روزی تو یه دونه آیشم برای خودم تأمل میکردم. تأملای من بوی همون دانشهایی رو اون زمان داشت که باهاشون درگیر بودم، یعنی ابزار تأملم همینا بود، صرف بود، نحو بود، منطق بود، لغت بود، بلاغت بود، اصول بود. اون وقت یه دونه فولدر توی کامپیوترم درست کرده بودم، اسمشم روزی یک آیه بود. آیه ای رو که اون روز توی اون 10 صفحه قرآنم انتخاب میکردم، کپی میکردم توی یک فایل ورد، 3-4 مفسر رو هم نگاه میکردم، یه سوال پیدا میکردم در واقع تو اون آیه، سوال خودم رو می نوشتم این آیه مثلا چرا اینجاش اینجوریه. بعد 3-4 مفسر رو هم که در مزان این میدونستم که به این سوال فکر کرده باشن بهشون مراجعه میکردم، اگر مطلبی گفته بودن کپی میکردم میذاشتم زیر همون آیه به عنوان جواب فلان مفسر، اگر نگفته بودن یادداشت میکردم که در 4 تفسیر فلان و فلان و فلان گشتم و چیزی پیدا نکردم. نرم افزارها این مراجعات را الان برای ما ساده کردن. شما مثلا در یه نرم افزاری مثل نرم افزار جامع التفاسیر همه این کار رو توی 10 دقیقه میتونید انجام بدید، برخلاف 10 دقیقه هم کمتر، یعنی این فولدر رو، فایل رو درست کنی و کپی ها رو انجام بدی و ببندی کامپیوترت رو خاموش کنی. میگم ولاد اگر با تجربه هایی که به تدریج به دست میارید خوب انتخاب کرده باشی مفسرایی که بهشون تفسیرشون سر میزنی، شاید سرعت پیدا کردن جواب اون سوالم خیلی چی بشه، بیشتر بشه و در نتیجه وقت کمتری هم به تدریج بذاریم. ولی روزی یه دونه آیه برای یک کسی که تو سن و سال خودمون هست، تو عنفوان مثلا جوانی طلبگیشه، تازه درس ادبیاتشو خونده، منطقشو خونده، اصولشو خونده، نباید هیچ روزی قطع بشه. تابستان و زمستان نداره. یک سالی یه توفیق مضاعفی نصیبمون شده بود با یکی از دوستامون که ایشون هم از اساتید هستن، روزی یه آیمونو به عنوان آخرین کار شبمون مباحثه میکردیم. تلفن میزدیم به هم، اون میگفت من امروز آیم این بود، نکتم هم این بود، این دوتا مفسرم دربارش حرف زده بودن، منم میگفتم منم آیم این بود، نکتم هم این بود، مثلا این دوتا مفسرم دربارش حرف زده بودن. این چند تا فایده داشت. یکی این که خب من دائما باید مراجعه میکردم به ابزارهای اصولی منطقیم که تون سال مؤثر بودن، خیلی خوب بود. دیگه روزایی که مثلا فرصت نمیشد، درسامون اجازه نمیداد، مراجعه نمیکردم، چون کار الزامی نبود. ولی غالب روزا این کنجکاوی خودش منو رها نمیکرد، یعنی مجبور میشدم یه بار دیگه برگردم ببینم واقعا منطق همینو گفته، پس چرا آیه رعایت نکرده؟ مثلا اصول همینو گفته، پس چرا آیه رعایت نکرده؟ بلاغت همینو گفته، پس چرا آیه رعایت نکرده؟ اتفاقای خیلی عجیبی برای من افتاد، یعنی برکات زیادی داشت. از جمله این بود که من خب طبعا وقتی یه سوال تو آیه به ذهنم می اومد، یه جواب کودکانه‌ایم کنار اون سوال تو ذهنم چی میشد؟ جوانه میزد. ولی وقتی میرفتم مفسرهای بزرگو میدیدم و این اتفاق هر روز میافتاد، این مفسری که در درون من دوران کودکیش رو طی می‌کرد به تدریج و خیلی کج بود، به تدریج چکش مفسرهای بزرگ تو سرش می‌خورد و چی می‌شد؟ صاف می‌شد. یعنی متوجه می‌شد که مفسرها اینجور جایی چیکار می‌کنن. مثلا یادم من وقتی رسیدم به آیه ازدواج حضرت موسی، دیدم پدر خانمش بهش میگه نی اوریدن اون که هکه اهدا ابنتی هاتین علا ان تجرنی. این کار در فقه ما حرام. روایت داریم که اگر در نکاح سهمی را برای پدر قرار بدن و سهمی را برای دختر قرار بدن، سهم دختر درسته ولی سهم پدر چیه؟ باطله. اون وقت سهم برای دخترش قرار نمیده، فقط برای خودش قرار میده. مشهورم اینه که این آدم پیغمبر خدا بوده، شعیب بوده. یعنی فقه برای من سوال به وجود می آورد، مجبور بودم یه بار دیگه برگردم. یعنی فقها درست میگن، درس فقه همو یه مروری میکردم، برمیگردم آیه رو نگاه میکردم، این تجر نی یا شده مفعول، نون وقایه است. هی این داده ها تو ذهن من چی میشد؟ مرور میشد. ابزاری که سوال به وجود آورده مرور میشد. بعد دو تا سه تا مفسر رو میدیدم، یه مفسر مثلا نگاه فقهی کرده رفته گفته آقا این شاید قبلا با دخترش هماهنگ کرده بود که من چون در دوران فقر به سر میبرم مهریه تو برای من باشه، مصالحه کرده بودن، مصالحه از قبل، شاید فلان شاید فلان، جوابای اینجوری. خب بعدها برخورد کردم به حرف سید رضی، دیدم خدا رحمتش کنه، گفت آقا اصلا در شرایع سابقه همین بوده که اجرت نکاح مال کی بوده؟ مال پدر بوده. آیه اومد اینو نسخ کرد، در اسلام اینجوری شده، این از احکام نسخ شده شرایع سابق است. اگه اون سوال به وجود نمی اومد، این جوابم به وجود، تازه من نمیتونستم بفهمم سید رضی مفسر قوی تریه یا اون مفسری که میگه اینا از قبل چیکار کردن؟ مصالحه کردن، پدر و دختر از قبل هماهنگ کردن. خب سوالای خوبی به وجود می اومد، جوابای خوبی هم پیدا میکردم، اینا رو جمع میکردم. این هم شما رو مفسر بار میاره، هم ادیب بار میاره، هم به تدریج مباحث غیر کاربردی دانش‌های ادبی منطق اصول رو از مباحث مفید و مؤثرش تشخیص میدید، هم اگر یه جایی یکی اومد مثل من از شما سوال پرسید که آقا اینا چی خوندی به درد بشه، دردت خون خورده، تون تون مثال یادت میاد. من چون تو فقه میدونستم که فلان و چون در نسبت مثلا مفعولان بهی میدونستم که تأجرنی یعنی اجیر من بشی، اینو فهمیدم. این سوال رو بعدم اون جواب رو نکته از آیه فهمیدم. اگه اینا رو بلد نبودم هیچ وقت اون اتفاق برای من نمیافتاد. یادمه اون سالی که با اون دوستمون مباحثه میکردیم، آخر شبا تلفن میزدیم به هم، یه بار سوال دوستم این بود که ار رجال، همه رجال، قوامون علی النساء، همه نساء، الف لام رو دارید که ها، همه مردها قوامون علی همه زنها، به ما فضل الله بعضهم علی البعض. خب اینو ما تو امتحان شفاهی بگیم، استاد از اتاق بیرونمون میکنه، میگه دلیلت اخست از مدعاست، چون بعضیاشون بر بعضیاشون برتری دارن و همه شون بر همه اونا قوام باشن. این آیه یعنی چی اصلا؟ به این وضوح برمیگردم به آیه، میگم آیه که نمیتونه دلیل خاص از مدعا آورده باشه، پس شاید الف لام به ما بعد درس دادن. مجبورم یه بار اگر به درس الف لام هم شک دارم، الف لام ها رو یه بار دیگه چیکار کنم؟ مرور کنم ببینم الف لام الرجال جنسه استغراق افراد رو میرسونه، الف لام النساء هم آره یا نه، شاید اون نباشه. ببینم اصلا منظور از الف لام جنس چی، استغراق یعنی چی. بعدش رفتم سراغ تفاسیر. بسیاری از مفسرایی که من منتظر بودم ازش بحث کرده باشن بحث نکرده بودن، خیلی هاشون چند تا مفسرم بحث کرده بودن، یه توضیحاتی دربارش داده بودن. دوستان این کارو ما برای این چند جلسه آینده به برکت ماه مبارک رمضان با همدیگه شروع میکنیم. هر سه نفر هر جای این شهر که هستید، همین امروز، یعنی از که این اتاق خارج نشده، قرارتون رو با هم بذارید هر سه نفر یه آیه رو شب به همدیگه زنگ بزنید، اگرم همدیگه رو نمیبینید یا سه نفر نمیشه مثلا تماس گرفت، دو نفر دو نفر بشید، میتونم سه نفر که گروه ها کوچیک‌تر بشن، اونایی که دسترسی حضوری به همدیگه دارن سه نفر بشن، هر سه نفر سه تا آیه خودشونو بیارن وسط، ولی یه آیه رو بیارم تو کلاس. یعنی من فردا از این 20 نفر 8 آیه دستم بیاد که توش یه نکته پیدا کردم. به هر حال ماه مبارک رمضانه، در هر ماهی هم نخونیم، این ماه داریم هر کدومون روزی چندین صفحه قرآن میخونیم دیگه، کلی هم درس مرس بلدیم، یه نکته، ولو نکته ساده ای باشه اما تجربه شما باشه، محصول دقت شما باشه. نه مهمم اینه که اصلا تون این یکی از فایده های این کار این بود که من به هر حال باید تو 10 صفحه قرآنی که هر روز میخوندم باید یه دونه پیدا میکردم دیگه، مجبور بودم اون یه دونه‌مو برای پیدا کردن اون یه دونه همه رو ببینم، یعنی رو همه آیات توجهمو به قرآنی که میخوندم بیشتر میکرد. یه روز قرآنمو از این قرآن خوندنمو از این قرآن خوندنی که برای ثواب قرآن بود همچنین خارج میکرد، برای اینکه اون یه دونه آیه هم یه دونه آیه باشه که علاقه بیشتری، کنجکاویمو بیشتر تحریک کنه، علاقه بیشتری داشته باشم به بررسیش، باید خب همه رو میدیدم، اونی که برام از همه دلچسب در بود و انتخاب میکردم، یعنی دقتم تو همه آیات منتشر میشد. این اصلا لطفی داره در روش تحقیق، بهتون میگن یافتن مسئله مهمتر است از حل مسئله، یافتن مسئله، تشخیص اینکه اینجا یک اشکال وجود داره مهمتر است از اینکه اون اشکال رو بخوایم چیکار کنیم، حل کنیم. خیلی مهمه، ذهنتون باید مسئله یاب باشه، وگرنه نمیتونید به نوآوری، نظریه پردازی، تغییر ایجاد کردن در مرزهای علوم اسلامی فکر کنید. خودتون باید پیدا کنید. هر کی هر چی پیدا کرد، سه نفر یا دو نفر با هم میشید دیگه، حالا هر کدومتون فکر کردید با هم دیگه مثلا جالب تره، یه دونهشو تو کلاس مطرح کنید. اگر بعدها دیدید این کار کار جالبیه، برای خودتون گروهی یا شخصی ادامه بدید. من خیلی خیلی نکات پیدا کردم. یه مقاله همین روزا دستمه، انشالله مثلا اگر اینجا نمی اومدم تو همین هفته تمومش میکردم، ولی حالا اینجا اومدم شاید مثلا بعد از ظهر تمومش کنم، یه تو هفته آینده تمومش کنم، یه تیکه کوتاه ازش مونده که کاملش کنم. همین آیه ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه هست. دخلتم بهنه، فقهای بعد از علامه حلی یه برداشتی ازش دارن که این برداشت با زبان آیه، نه همشون ها، یعنی یه تعداد زیادی از فقها، که این برداشت با زبان آیه به نظر من سازگار نیست. الان دارم اینو بررسیش میکنم انشالله دیگه رو به احتمالات بحث زبانیشو کامل کردم. بحث فقهیش یه دونه دیگه از کارهایی که فقها، یعنی یه دونه دیگه از خطاهایی که یک گروه از فقها سر این آیه کردن، اون یه دونه مونده که جمع و جورش کنم، نگارشش مونده، فیش برداریاشو انجام دادم، یعنی خاطرم از حرفی که میزنم خاطر خودم جمعه. کلمه دخل یه فعل لازمه، دخلتم یعنی شما داخل شدید، ولی تو لسان کثیری از فقها دخلتم بهنه به معنی داخل کردن اندامی در اندامی به نظر میاد، از عبارتشون این فهمیده میشه، ولی دخلتم یعنی تو رفتی تو، فعل لازم با هم با تعدی است. دخلتم بهنه مثل ذهبتم به زیدن، ذهبتم به زیدن یعنی چی؟ دخلتم بهنه یعنی زن را بردید، ولی منظور توی هجله است، مفعول دومش حذف شده. دخلتم بهنه ای دخلتم بهنه از ستره الحجلته. روایت داره که رجل دخل به صید الحرمه، یکی صید رو با خودش برد تو حرم، تو حرم شکار نکرد، بیرون حرم شکار کرد، اون وقت شکار رو با خودش برد تو حرم، حالا چیکار کنه؟ تو متن روایت اینجوری دخل به صید الحرمه، وقتی این تعبیر یه تعبیر کنائیه. اشکال اصولی من این بود که آیا میشه از این تعبیر اطلاق گرفت بعد گفت چه دخول در دوبر، چه دخول در قبل، چه دخول در حال یقظه، چه دخول در حال نوم، چه دخول در حال بیداری، چه دخول در حال اکراه، چه دخول در حال اختیار. اشکال من این بود از این تعبیر کنایی به اون شکل غلیظ چقدر میشه اطلاق گرفت. و بعضی فقها اخذ به اطلاق کردن. این تأملا آدم رو وادار میکنه که در زبان چی بشه؟ زبان قرآن عمیق بشه. بعضی از این ادعاهام کار سختی نیست. 5 صفحه من فقط توضیح دادم که این دخلبه رو خواننده من متقاعد کنم. الان به این ادعای من کلی اشکال هست. اشکالا رو یکی یکی آوردم و جواب دادم. یعنی یه طلبه‌ای داره این کار رو میکنه که تقریبا 13 ساله 14 ساله داره روزی یه دونه آیه رو اونجوری دقت میکنه. توقع نداشته باشید که از فردا به صدر ذیل علوم اسلامی ایراد بگیرید ها. یه خانمی بود یه جا جلسه تفسیر چیزی داشت، نمیدونم از کجا تلفن منو گیر آورده بود، گاهی زنگ میزد به من میگفت علامه طباطبایی اینجا اشتباه کرده. بعد من میگفتم خب چرا اشتباه کرده؟ توضیحاتی میداد که بعید بود اگر این توضیحاتو مکتوب میکردیم با چشم بهش دقت میکردیم پیدا کنیم جمله ایش را که به جمله دیگریش ربط داره. همون که گفت مرحوم والد قائل به اصالت عدم ربط بود، این یعنی اصلا حرفای خودش به هم ربط نداشت، ولی با جسارت میگفت علامه طباطبایی اینجا اشتباه کرده. بعد میخواست از من تایید بگیره که آره علامه طباطبایی اشتباه کرده، چون یه مقاله انتقادی منو دیده بود یه جاش گفتم علامه طباطبایی اینجا اشتباه کرده، انگار از اونجا فکر کرده بود دیگه هر کی هر جا بگه علامه طباطبایی اشتباه کرده من میگم آره اشتباه کرده. بعد بهش میگفتم من متوجه اشتباه علامه طباطبایی نمیشم، حالا باید بیشتر دقت کنم. مثلا دیگه دیدم رها نمیکنه، شماره شو میشناختم دیگه، زنگ میزد غالبا جواب نمیدادم، گفتم هر دفعه میخواد یه مش حرف بی ربط به من بزنه، وقت منو خودشو بگیره. به هر حال اینجوری هم انسان نباید باشه، ایراد گرفتن علم میخواد. یه دونه دیگه بگم، یادم میاد خود من در ایام جوانیم این اشتباه رو کردم، تفسیر آلا رحمان از علامه بلاغی تفسیر بسیار قویه اما ناقصه، همه قرآن رو تفسیر نکرده. دوستانی که ادبیات درس میدید، ایشون یه مقدمه بسیار زیبا، ولی هر حرف زیبایی همه گزارهاش هم درست نیست، اما مقدمه بسیار زیباست، بسیار از مطالبش هم درسته. مقدمه بسیار زیبایی به تفسیرش زده، اونجا تمام علوم ادبی رو به چالش کشیده، گفته علوم ادبی که ما تولید کردیم برای بررسی قرآن کافی نیست، کم و کاست زیاد داره، وقت کم و کاستا رو آورده فهرست کرده. ایشون نگاه متفاوتی به اعجاز داره، نگاه متفاوتی به علوم ادبی داره، بحث بسیار قوی کرده. فرض دارید اینا رو با هم مباحثه کنید، مقدمه تفسیر آلا رحمان علامه بلاغی، اون بخشی که ادبیات بحث میکنه، استادای ادبیات اینا رو بحث کنن، اصلا مباحثه کنن با هم. حالا یه آدمی با این قدرت زبانی که زمخشری رو به چالش میکشه، زمخشری مثلا قله ادبیات، بین مفسرین میگید ادبیات فوراً میگن زمخشری، زمخشری در نحو و صرف و لغت و در همه چی کتاب داره، وقت در تفسیر و قرآن هم که خب خیلی بهش اعتقاد دارم. من تو این آیه که خداوند از ملائکه پرسید که انبئونی به اسماء هؤلاء، علم آدم الاسماء کلها، بعد میگه ثم عرضه هم، نمیگه عرضه ها، اسماء رو به آدم یاد داد بعد آنها را عرضه کرد. این آنها اصلا مرجع نداره، این آنها اصلا مرجع ذکر شده نداره، باید استیادی پیدا کنیم، مثل ادلو اقربال تقوی و ایناست. هم برمیگرده به مسماها، یعنی خدای متعال اسماء را اول به آدم یاد داد بعد مسماها را عرضه کرد. کلمه مسما که از اسماء فهمیده میشه، بعد مسماها را عرضه کرد، گفت انبئونی به اسماء این مسمیات، بگید این مسماها اسمشون چیه. مفسرای شیعه و سنی بعد از اینکه این کلمه هم رو مرجعش رو تشخیص دادن که مسماها بود به قرینه مقام، بعد رفتن تو فکر این که این مسماها حالا چیا بودن، یعنی خدا چی آورد وسط، گفت اسم اینو میدونید یا نمیدونید، اونا گفتن اسم اینو نمیدونیم، فرمود کسی که اسم این مسماها را نمیداند باید به کسی که اسم این مسماها را میداند چیکار کنه؟ سجده کنه. دقتم کنید، مفسرهای شیعه به روایاتی که دارن میگن این مسمیات مثلا مقام نورانی اهل بیت بود، اهل بیت رو آورد عرضه کرد، گفت اسم اینا رو کی میدونه؟ اونا هم گفتن نمیدونیم، خودشون هم دیدن وقتی اسم این انوار مقدسه رو نمیدونن باید در برابر کسی که اسم این انوار مقدسه رو میدونه چیکار کنن؟ سجده کنن. مفسرهای اهل سنت میگن نه، اینو مسمیات قنم و بقر و شجر و اشیاء جهان بود. وقتی یه اشکال هم بهشون باقی میمونه که دانستن اسماء مسمیات جهان، بقر و شجر و قنم و جبل، این چه مزیتی است که کسی به خاطر این یعنی جاهلش در برابر عالمش سجده کنه. آقای بلاغی در تفسیر آلا رحمان اومده بود یه نکته گفته بود، میخوام اشتباه خودم رو بگم، منتقد باشیم ولی جسور نباشیم. اومده بود ایشون فرموده بود که ضمیر هم استفاده کرده و اسم هاولا استفاده کرده، ثم عرض هم علی هاولا، عرض هم علی الملائکه و قال انبئونی به اسماء هاولا. اون وقت گفته هاولا برای اشاره به عاقله، چون هاولا برای اشاره به عاقله نمیشه که برای اشاره به بقر و شجر و غنم و اینا به کار رفته باشه، لابد باید برای اشاره به کی بوده باشه؟ اهل بیت بوده باشه دیگه. من بردم سر کلاس این بخش از استدلال ایشون بود تحت عنوان یک اشتباه تفسیری، یک ترم یا دو ترم مثلا رفتم کلاس درس دادم، بعد یه بار با خودم گفتم فلانی علامه بلاغی که اون مقدمه فاخر رو نوشته میشه اشتباه اینجوری کرده باشه؟ شاید حواسش بوده، نظر شخصی خودش بوده، خب منتقد ادباست. توی تأملی بکن ببین واقعا این حرف ادبا، چون ما موصول رو به عاقل و غیر عاقل تقسیم کردیم ولی حالا رو به عاقل و غیر عاقل تقسیم نکردیم در نه. وقت افتادم دنبالش با روش هایی که اطمینان برام حاصل کنه، برام اطمینان حاصل شد که حرف علامه بلاغی درسته، شواهدش رو هم در متون هم در خود قرآن و هم در کلمات ادبا پیدا کردم، نه یکی دوتا، و دیدم راست میگه. هاولا رو عرب برای اشاره به عاقل به کار میبره، بعضی از ادبا هم یه اشاراتی کردن، حالا اون اشارات و توضیحاتش بمونه تا شاید دوباره سر یه فرصتی حسمون گرفت گفتیم. پس دوستان ما شما رو دعوت میکنیم به یک برنامه بلند مدت 15 ساله 20 ساله، بعدن اگه دیگه تونستید خودتون رهاش کنید بعد از اینکه لذتش رو تجربه کردید، که روزی 5 دقیقه یک تأمل ولی همراه با دوتا مفسر، چون اون دوتا مفسر اگر درست انتخاب کنید، گفتم یواش یواش اون مفسر درون شما رو چیکار میکنن؟ تربیتش میکنن، چون شما یه حدس و گمانای برای خودتون دارید، اون مفسر درون شما که حدس و گمان رو میزنه اونو تربیت خواهند کرد. یعنی شما یک ادیبی که کارش صرف ادبیات است باقی نمیمونید، از یک ادبیات مفسر و معید مفید استفاده میکنید و اون علاوه بر این اون مفسر درونتون هم یواش یواش رشد میکنه، جرأت پیدا میکنه که از خودش حرف تفسیری بزنه، حرف تفسیری جدید بزنه. انشاءالله ما با این توصیه فردا یه 10 دقیقه کمتر یا بیشتر از 10 دقیقه اول بحث منتظر روزی آیه های دوستان خواهیم بود. حتما گروه های حداقل 2 نفرتون همین اینجا چک کنید با هم دیگه، اونایی که به هم دیگه دسترسی حضوری دارن گروه هاشون 3 نفره کنن. ما فردا مثلا 6 تا 7 تا دونه روزی آیه مفید و قابل طرح توی جلسه داشته باشیم و بعد انشالله بریم سراغ بحثامون درباره این که اون علم بلاغتی که باید مفید و مؤثر می بود کجاها قایم شده و یک استاد برای پیدا کردن اون علم دقیقا باید چیکار کنه. عنوان بحثامون تو این چند جلسه آینده همین خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.